به آزادی
مجله خبری.
خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. مقامات حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان جستجوی جسد 24 ساکن جماعت زرگر ولایت اوش را موقتاً قطع کردند. دایربک کریموف مسئول اداره حالتهای اضطراری ولایت اوش روز 3 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در محل حادثه برف و باران بارید و جستجوی جسدها را مشکل کرد. صبح 29 اپریل در نتیجه فرامدن یش در این جماعت 24 نفر از جمله 9 کودک جان باختند. کوبتبک برانوف وزیر حالتهای فوق‌العاده قرغیزستان روز شنبه در اوش گفت که ساکنان قبلا برای کوچیدن از این منطقه خطرزا رسما آگاهی گرفته بودند. برانوف میگوید رئیس شورای محله گفت که 3 روز پیش از حادثه همراه متخصصان وزارت حالتهای فوق‌العاده با ساکنان صحبت کردند و مسئله کوچیدن از این منطقه خطرزا را برایشان گفتند، اما ساکنان این پیشنهاد را رد کردند. بعضی از آنها رسما در زیر کاغذ امضا گذاشته است که از مسئله آگاه شدند و مسئولیت را به دوش میگیرند و امروز این فاجعه رخ داد. با قرار رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک آتمبایوف روز یکشنبه در این کشور ماتمی ملی بود. پلیس روسیه 10 تن از اشتراکداران تظاهرات ضد ولادیمیر پوتین در چندین شهر این کشور را بازداشت کرده است. از جمله در شهر سنت پترزبورگ بنا به خبرهای رسیده بیش از 100 نفر دستگیر شده، برخی آنها بدون کدام اتهام رها گردیدند، اما بعضی آنها برای حقوق ویرانکنی ماموری عیبدار می شوند. اعتراضگران روز 29 اپریل با شعار بس است از رئیس جمهوری روسیه خواستند که در انتخابات سال آینده پرزیدنتی در این کشور اشتراک نکند. این تظاهرات از طرف سازمان روسیه بازی میخائیل خودارکوفسکی ثروتمند روس تشکیل شد. ولادیمیر پوتین از سال 2000 زمام قدرت در روسیه را در دست دارد. وی از سال 2008 تا 2012 نخست وزیر روسیه بود. در صورت پیشبری نامزدیش در انتخابات سال آینده این دوره چهارم ریاستش می شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از مردم این کشور خواست که در دوره نهایی انتخابات پرزیدنتی در روز 7 می به طرفداری از نامزد مرکزگرا ایمانوئل مکرون رای بدهند. اولاند روز 3 اپریل در حاشیه نشست اتحاد اروپا گفت حمایت از مکرون قرض هر نفر در نزد فرانسه و اتحاد اروپا است. مکرون از طرفداران باقی ماندن فرانسه در هیئت اتحاد اروپا می باشد، اما رقیب او مارین لپن وعده داده است که در صورت پیروزی مسئله جدایی از اتحاد را پیگیری خواهد کرد. دور اول انتخابات پرزیدنتی فرانسه روز 23 اپریل امسال برگزار شد. در دور اول 11 نامزد اشتراک کردند. از میان آنها ایمانوئل مکرون و مارین لپن به دور نهایی راه یافتند. روز شنبه در ترکیه تقریبا 4000 نفر دیگر از خادمان دولتی و نظامیان از مقامهایشان برکنار شدند. افیشیال گزیت نشریه رسمی ترکیه نوشت که در میان برکنار شده ها استادان دانشگاه و بیش از 1000 نفر کارمندان وزارت عدلیه نیز هستند. در مجموع بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته در ترکیه بیش از 120000 نفر کار خود را از دست داده 40000 در بازداشت به سر میبرند. چون این برخورد حکومت رجب طیب اردوغان با واکنش های حامیان حقوق بشر روبرو شد. آنها میگویند که انکاره با بهانه سرکوب تبادلاتگران گوناگون اندیشی را محو میکند. ترکیه فتح الله گلن روحانی ترکی مقیم امریکا و جنبش تحت ادارش را برای تشکیل تبادلات نافرجام متهم کرده و بارها از ایالات متحده استرداد او را طلب نموده است، اما گلن رسما این اتهامات را رد کرده است. مقامات روسیه از بازداشت یک شهروند تاجیکستان با یک بنکه باروت و تیر خبر دادند. آژانس اینترفاکس روز 3 اپریل با تکیه به قول منبعش گفت که این شهروند تاجیکستان در فرودگاه ونوکاوی مسکو دستگیر شده است. در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 222 کدکس جنایی روسیه پرونده بازگردیده و تفتیشات ادامه دارد. منبع اینترفاکس میگوید بنکه باروت و قوطی تیر کمان در باغچ شهروند بازداشت شده تاجیکستان بود و توسط سگ بویگیری یافت شد. بنا به خبر اینترفاکس این شهروند تاجیکستان حس داشته است که به دوشنبه برود. در حال حاضر از نفری بازداشت شده نام و نسب برده نمی شود، اما بازداشت او در حالی است که طی تقریبا یک ماه اخیر در پای ترکش متروی شهر سنت پترزبورگ تفتیش و سنجش مهاجران از آسیای مرکزی شدت یافته است. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار میانجیگری کشور سوم برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی شد. او روز 29 اپریل در پایان سفر دوروزش به مصر در صحبت با خبرنگاران حاضر در هواپیما از احتمال یک جنگ گسترده هشدار داد. وی در ادامه صحبتش از نروژ به عنوان یکی از میان روانی توانا برای حل تنش میان آمریکا و کره شمالی نام برد. نروژ در اولی سالهای 92 عصر گذشته مذاکرات محرمانه میان اسرائیل و رهبران فلسطینی را ترتیب داده بود که در نهایت با امضای توافق اسلو انجامید.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان از امام و امام خطیبان دعوت شده است که پسران خود را به ارتش و دخترانشان را به دانشگاه فرستند. حالا در تاجیکستان معرکه جلب جوانان به ارتش جریان دارد و ختم کنندگان مکاتب میانه برای دانشجو شدن به مرکز ملی تست حجت می‌سپارند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مسئولان کمیته دین گفتند که هنوز به نظر می‌رسد بعضی از روحانیان مانع تحصیل دخترانشان می‌شوند. طبق پژوهش سازمان ملل متحد نیز 30% دختران تاجیک بعد از ختم صنف نهم تحصیل را دوام نمی‌دهند که آن مربوط به کمیزاتی و مذهبی بودن جامعه بوده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته اید به کارهای دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت یک گروه کاری در تمام تاجیکستان در این موضوع با امام خطیبان صحبت کردند. او گفت
در سوی کمیته یک گروه مخصوصی کاری تشکیل شد، به شهر نویا سفربر شد و خاطر گذراندن ساعت‌های آموزشی با کارمندان ساحه و در دایره همین بحثا البته تاکید کردند که انا وقتی امام خطیب سخن میگوید پیش از همه باید خودش نمونه باشد. وقتی جامعه رو با آموختن علم ترقی میکند پیش از همه باید فرزندان خودش مثلا به علم آموزی زیادتر توجه و رغبت داشته باشند و از جمله خدمت در صف خوبای مسلح نیست.
سید حامد نیازوف امام خطیب مسجد امام بخاری جماعت آبردان ناحیه مسچو از کمترین امام خطیب است که پسرش را به ارتش فرستاده است و میان جوانان نمازگزار نیز خدمت سربازی را تشویق میکند. وی روزی 28 اپریل در صحبت به رادیو زادی گفت قبل از آن که پسران را برای رفتن به ارتش و دختران را برای رفتن به تحصیل جلب کند، پسرش را به ارتش فرستاد و دخترانش نیز در کورس‌های کوتاه مدت کسب آموختند. امام خطیب جماعت آبردان گفت
امروز اگر ما فرزندان را از خانه دختر بچه‌ها ما چون وطن وفاداری میکنیم. این سال 2017 سال جوانا اعلان کردند.
نظر مقیم مسئول کمیته کار با دین در ناحیه مسچه روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از حساب نمازگزاران مسجد امام بخاری ناحیه تا 5 نفر جوان به ارتش رفته است. و گفت در این معرکه امام خطیبان فعالانه شرکت دارند. جلب جوانان به ارتش و دختران دهات به تحصیل یک مشکل اصلی جامعه تاجیکستان دانسته می شود. همه ساله خبرها می رسند که مقامات طریق زور و یا ابلو جوانان را به ارتش می فرستند. دعوت از روحانیان و استفاده از منبرهای مسجد را کارشناسان یک راه برای بیشتر جلب کردن پسران به ارتش و تحصیل دختران در دانشگاه ها عنوان می کنند. اما یک امام خطیب تاجیک بدون ذکر نامش گفت برای رفتن پسرش به ارتش راضی است ولی چندان خوش ندارد که در چنین شرایط دخترش در دانشگاه تحصیل کند، چون با گفته او حالا دختران دانشجو در تاجیکستان طور لباس میپوشند که برای او قابل قبول نیست. دو سال پیش حبیب الله اناقلوف یک مسئول کمیته دین گفته بود یگان دختر امام خطیب برای گرفتن کوتای پرزیدنتی برای تحصیل روزی نمیشود. این هم در حالی است که به قول او قشر روحانیت روزی نمیشوند تا در بیمارخانه ها همسران و دختران آنها را پزشک مرد معاینه کند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روزی 28 اپریل بر رادیو زادی گفت از تصمیم جلب فرزندان امام خطیبان به ارتش و دانشگاه ها استقبال میکند. او گفت امام خطیبان نیز عضو این جامعه هستند و رفتار و کردار و گفتارشان باید نمونه عبرت باشد.
برای اسلام حبتی از مرد زیادتر به زن شوق، یعنی توصیه این چیز دارد، یعنی علم آموختن دارد. علما زیاد از علمایی که در اسلام بودند و علمی خود از خود میراث گذاشتن در علم و در خدمت علم و مردم و اسلام و مسلمان بودن خیلی نمونه های زیاد داریم.
در تاجیکستان تقریبا 4000 امام و امام خطیب فعالیت میکنند. امام خطیبان در تاجیکستان از جانب دولت معاش میگیرند و چند سال اخیر حکومت تلاش دارد تا آنها ترغیبگران سیاست دولت باشند. پوشیدن لباس یگانه، گذاشتن ریشی با ترتیب و موافقه کردن معویزه های خود با کمیته آید به کارهای دین طلب های دولت از روحانیان بود که حالا اجرا میشوند. در یک سال اخیر چند تن از امامان با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در شمال کشور بازداشت و به زندان محکوم شدند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
دادگاه نظامی ولایت ختلان علیشر عبدالقادر پراپورشک قسمی مرزبانی 0307 واقع در ناحیه همدانی را در ارتباط به مرگ همخدمتش امیدجان حسن و مجرم و به مدت 2 سال محکوم کرد. تفصیلات بیشتر را من محمودجان رحمتزاده ارائه میکنم. مجازات علیشر عبدالقادر توسط دادگاه در حال است که در آغاز مرگ امیدجان حسن را به تیر قاچاقبران افغان رد داده بودند، اما در پای اعتراض والدین امیدجان دادستانی عیبدار بودنی علیشر عبدالقادر در این قضیه را آشکار کرد. حکمت حسن و پدر امیدجان حسن و نیز پنجشنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که در اول او باور کرد که پسرش از تیر قاچاقبران افغان کشته شده است، اما با گفته وی پس از طلب پی در پی سند دادگاهی طبی از جانب کارمندان قسم مرزبانی وی به شبهه افتاد. این است که این پدر به دادستان کل مراجعه کرد تا به این قضیه رسیدگی شود.
اومدن ایما طلب کردن که کو پیشا گرفتار دادم. بعد من همین خط تشویق جگا دیدم که این در این چی گپی هست. من خستم با شکایت کنی با پرکاتوری گارنیزونی دوشنبه در اومدن جنرال پرکاتوری کلوندا.
همین طریق تفتیشات معین کرد که علیشری عبدالقادر از بی‌احتیاطی باعث به مرگ همخدمتش امیدجان حسن او شده است. پیوندانی علیشر عبدالقادر نیز کشتار امیدجان حسن را تصادفی خواندند، اما آنها در رابطه به حکم دادگاه اظهار نظر نکردند. والدین امیدجان حسن باشند از حکم برآورده دادگاه راضی نیستند و تصمیم گرفتند که نسبت این حکم به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت برند. علی خان اکرامی کارشناس سودی طبی بر رادیو آزادی گفت که تجربه نشان می‌دهد که اکثر والدین به خلاصه‌های اول اکتفا می‌کنند. این هم در حال است که با گفته جناب اکرامی برای معین کردن سبب مرگ امیدجان حسن یک ماه ضرور آمد تا خلاصه واقعی را به تفتیشات پیشنهاد کند. او میگوید که والدین خلاصه اول را دیده گمان میکند که کار به این به انجام میرسد، ولی هر چیز وقت و ساعت دارد.
مو تعذر مو زیاد بود برای چی که 20 دلیل شای بسر بودن بعد و سیاه بسر پوشیت مرکب بود برای تحقیقاتی خود نامانم بود اشتراک چون در مثال یک اشتراک جوان و دیسر اگر طرف بودن خدمت چور کسی نر بیر اونوی که بسر قدر بود تصمیمان نگفتم یعنی سر بازم شخصی که منوار از طرف دیگر اشتراک چون و قاچق بارم بودن که بعد تلپانونی فیرو کردن و جمهوری اسلامی افغانستان.
اما برخی از والدین کشته شده ها میگویند تا آنها شکایت نکنند گناهکار جنایت آشکار کردن نمیشود. با این هم حکمت حسن او دعوا دارد که هرچند برای آشکار کردن جنایت کشتار پسرش چندین در این نهادهای مربوطه را گفت، ولی گناهکار جزای مناسب نگرفت. اما او میگوید تا به آخر میرود این قضیه را پیگیری میکند تا گناهکار جزای مناسب بگیرد. زمینن کشتاری امیدجان حسن و سرباز نیروهای مرزبانی در حال است که مقامات مرزبانی این منطقه ماه ینور سال جاری ضمن نشست مطبوعاتی گفته بودند که در 11 ماه سال 2016 در حدود ناحیه فرخار و همدانی هممرز با افغانستان 583 کیلو مواد مخدر مصادره کرده 14 قاچاقبر هنگام کوشش وارد شدن به خاک تاجیکستان و زد و خورد مسلحانان نابود گردیدند. زادگاه امیدجان حسن و ناحیه همدانی با افغانستان 150 کیلومتر مرز دارد و یک راه قاچاق مواد مخدر افغانی به تاجیکستان است.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نظام رو پر کرده.
به اعتقاد کارشناسان در دسترسی به صلح تاجیکان در سال 1997 که امسال از آن 20 سال سپری می شود، یوگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه نقش مهم داشته است. این مطلب در یک همایش کارشناسان در شهر دوشنبه در رابطه با تجربه صلح تاجیکان مطرح شد. هرچند با نزدیک شدن جشن وحدت ملی از سهم شخصیت‌ها و کشورها در صلح تاجیکان نام برده می‌شود، اما فعالان جامعه مدنی می‌گویند هم‌اکنون صلح تاجیکان تنها یک طرف دارد. جزئیات این موضوع را من فرجام محمدی برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته رحمت الله عبدالواحدوف، تاریخ شناس تاجیک، روند مذاکرات صلح تاجیکان را سال 1993 ماکسیم پریماکوف وزیر خارجه وقت روسیه آغاز کرده است. به اعتقاد وی آن زمان شرایط به وجود آمده بود که هم دولت تاجیکستان و هم نیروهای مخالفین تاجیک برای اقدامهای جدیتر علیه هم دیگر توانی نداشتند. حکومت امام علی رحمان هرچند ضرورت آغاز مذاکرات صلح را درک می‌کرد، اما آماده نبود قدم اول گذارد. در چنین وضعیت یوگنی پریماکوف سفرهای پدرهم خود به دوشنبه، کابل و تهران را برای بررسی احتمال شروع گفت‌وشوی جانب‌ها را آغاز کرد. رحمت الله عبدالواحدوف در این رابطه گفت:
نخست یوگنی پریماکوف در افغانستان با رهبر مخالفان تاجیک سعید عبدالله نوری ملاقات کرد. سپس برای دریافت موقع ایران به تهران رفت. همچنین وی در تاشکند و الماتی نیز با اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف دیدارها داشت. البته که همه این مذاکرات با حمایت سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز پشتیبانی می شود.
باید گفت که یوگنی پریماکوف از چهره های سرشناس زمان شوروی سابق و روسیه نوین بود و سالهای طولانی وظیفه رئیس حکومت روسیه را بر عهده داشت و وزیر خارجه این کشور بود. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 در تاجیکستان میان نیروهای اسلامی و دموکرات از یک جانب و فرانت خلقی از جانب دیگر شروع شده، 5 سال ادامه داشت، حدود 150 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر مهاجر شدند. از این لحاظ به قول هر دو جانب صلح، امضای سازشنامه صلح و رضایت ملی برای مردم تاجیکستان دارای اهمیت سرنویس‌ساز تاریخی بوده، در ردیف اعلامیه استقلال کشور می‌ایستد. در پی امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، جانب‌های درگیر سازشنامه را امضا کرده، حیات آسایشته کشور را دوباره شروع کردند که سال‌ها به عنوان تجربه نادر صلح‌آفری و کشور جنگ‌زده عنوان می‌شد. اما سال 2015 دولت تاجیکستان در پی کوشش تبادلات دولتی معاون وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده، حزب نهضت اسلامی را در شریکی در این تبادلات متهم کرده فعالیت آن را ممنوع ساخت. در پی این تصمیم دو معاون رهبر این حزب به حکم ابد محکوم و ده ها عضو دیگر این حزب به مهلت های طولانی روانه زندان شدند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در خارج تاجیکستان به سر میبرد، دعوای دولت تاجیکستان را بی‌پایه دانسته، گفته است که حکومت کشور مقررات سازشنامه صلح تاجیکان را نقض کرده است. به این ترتیب پس از 18 سال اعتراف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک طرف صلح و وحدت ملی، تنها خواست حکومت تاجیکستان شد. گذشته از این در دو سال اخیر مشاهده میشد که بیشتر از نیروهای دیگراندش تاجیک ترک کشور کرده در ممالک خارجی به سر میبرند. شاکرجان حکیموف، حقوقدان و معاون رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، 25 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: هرچند سازشنامه صلح تاجیکان با میانروی سازمانهای بین المللی و کشورهای همسایه به امضا رسیده بود، ولی با گذشت سالها این سند ماهیت خود را از دست داده است، زیرا به اعتقاد این سیاستشناس تاجیک یک جانبی صلح، یعنی دولت تاجیکستان از اجرای بیشتری از مقررات این سازشنامه صرف نظر کردند.
بسیار حالاتی که در سازشنامه عمومی است باید خصوصیت موقتی نداشته باشند، از جمله بسیار حزبی حقانی، رقابت سیاسی، آزادی بیان و آزادی سخن، انتخابات های شفاف و دموکراسی، رعایت و کفالت حقوق و آزادی انسان و شهروند.
هرچند با گذشت تقریبا دو سال منع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تا حال هیچ یک از کشورهای شریک تاجیکستان فعالیت این حزب در قلمرو خود را ممنوع نکرده است. در تاجیکستان استفاده مفهوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای جنایت هم دانسته شده، حتی کارشناسان از ترس مجازات شرح این موضوع را به خود اجازه نمی‌دهند. به گفته تحلیلگران در سال 1997 تاجیکان به هم آمدند، اما با گذشت سالها سهم جانب دیگر صلح و وحدت در اعتدال وضع در تاجیکستان نادیده گرفته شده، رسانه‌های دولتی از دستاوردهای حکومت کشور در دستیابی به صلح و وحدت ملی ستایش کرده و مردم را باور کنندند که این صلح دستاورد یک گروه است و جانب دیگر در آن گویا هیچ نقشی ندارد. طبق سازشنامه صلح تاجیکان سال 1997 حزب نهضت اسلامی کشور به رهبری سید عبدالله نوری به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 فعالیت های سیاسی داشته و حتی دو نماینده این حزب سالها عضو پارلمان تاجیکستان بودند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
من و تو از هم جداییم، خسته درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، خسته درد و جفاییم. من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، من و تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
د در بلندی 53 متر مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند را 7 ستاره زرحلین زیب می دهد و در زیر آن در مرکز چارسوی گذرگاه زیرزمینی آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی و دستاورد و پیشرفت های معاصری 7 مناطق تاجکستان بنیاد یافته است. این مجمعه در شهر خوجند به افتخار 25مین سالگرد جشن استقلال در تاجکستان ماه سپتامبر سال گذشته افتتاح گردید، اما آثارخانه آن به زودی رسما باز خواهد شد. من معصوم محمد رجب از بازدید این آثارخانه گزارش آماده نمودم که حالا همراه میشنویم. آثارخانه مجمعی تاریخی و فرهنگی استقلال در خوجند نخستین آثارخانه واقع در گذرگاه زیرزمینی در تاجکستان است. اولین بیننده های آن میگویند بازدید از آن آنها را به سیر تاریخ و فرهنگ گوشه و کنارهای تاجیکستان میبرد. شاعره عارفه و جوان دختری ساکن شهر خوجند از اولین تماشاگران آثارخانه میگوید:
وقتی که من در آثارخانه وارد شدم و همین منطقه ها خودی رفتگی باید شدم، 7 منطقه تاجیکستان را فهمیدم تاجیکستان چقدر فرهنگش بالا است.
در آثارخانه نمونه های هنرهای قدیمی، دستی، سر و لباس های ملی، تاقه های مردانه و زنانه، ظرف ها و اشیای روزگار، کوزه و ستیل و آبدستی و شمدان ها، پاره خشت های پخته از عصر ده و حتی از قلعه باستانی هولبوک به معرض تماشا گذاشته شدند. 7 تالار آثارخانه نمونه های هنرهای مردمی 7 منطقه تاجیکستان، سوغد، زرافشان و حصار، رشت و کولاب و وخش و بدخشان را معرفی میکند. سید نیسا پولاد و دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند هر روز توسط گذرگاه زیرزمینی مجمعی استقلال به طرف دیگری راه که بینای اساسی تعلیمی دانشگاهش جایگیر است میگذرد. او میگوید هرچند قلمروی تاجیکستان چون امریکا و روسیه بزرگ و پهنا نیست، اما از نبود راه های آهن و هوایی منطقه های کشور را دور نگشته است.
پیشتر در کلوب در بدخشان نبودم، در اینجا دیده استادم دومود روز را میبینم، آنهای لباس پوششان دیگر، اسب های موسیقی آنها دیگر، در اینجا باز بسیار کشیده دوزی ها سوزنی ها آورده شدند. هیچ تصور کرده نمیتونستم که آنها همین قدر آلات ها را در دوره قدیم استفاده میبرند.
میرشکر کامیلوف دانشجوی دیگر از خوجند میگوید او در دوشنبه و حصار و کلاب و بدخشان بارها بوده است و در این تالار زیبای آثارخانه دیدن منظره های زیبای منطقه های دیار خاطره هایش را بار دیگر زنده می کند. مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 با رهپیمایی و گذشت 15,000 نفر به افتخار 25مین سالگرد استقلال کشور در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان افتتاح شد. عارف نبیف مدیر ریاست فرهنگ سوغد میگوید آثارخانه مجمعه به خاطر نمایش آثار تاریخی و عکس های پیشرفت های معاصری تمام منطقه های تاجیکستان برای نسل امروز و مهمانان کشور تأسیس شده است.
در گرد این مجمعه دوکان هایی که برای فروش ارمغان ها هستند، دوکان های خدمت رسانی هستند، سر لباس های ملی خریداری کردن و از سر لباس 7 منطقه جمهوری تاجیکستان اینجا گذاشته می شود.
مجمعه 25 سالگی استقلال در شهر خوجند با فرارسی شام چراغان و زیباتر می گردد. قبلا ساکنان زیادی را هوس تماشای مجمعه شامگاهان جمع می آورد. حالا در دو طرف مجمعه گلباخ های دارای فواره ها بنیاد شده به یک جای سیر و گشت و فراغت عمومی ساکنان و مهمانان تبدیل شده است. مراسم افتتاح رسمی آثارخانه مجمعه تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند روز 1 می با برگزاری محفل در نظر است.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروزشاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
سامون محمد بیکف ورزشکاری تاجیک در جام افریقا اید با جودو میانی نورسون در تونس مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که روزهای 22 و 23 اپریل برپا گردید، سامون در رقم